روز یک شنبه 26 آبان ماه 1398 رضوان احمد خانبیگی فعال مدنی ساکن تهران در پی یورش خشونت آمیز 12 نفر از ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی پس از بازداشت و انتقال با دستبند و چشم بند به بند بازداشتگاه بیرون از زندان اوین متعلق به سپاه پاسداران منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد. بازداشت این فعال مدنی از بابت پرونده‌ای جدید و با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته است. در همین زمینه پیرامون آخرین وضعیت این فعال مدنی گفتگویی خواهم داشت با بهفر لاله‌زاری همسر رضوان احمد خانبیگی. آیه لاله‌زاری، ضمن عرض خوشامد به شما از اینکه دعوت ما را قبول کردید و در این برنامه حاضر شدید، برای شنوندگان پیرامون چگونگی بازداشت همسرتون توضیح بدین که به چه علت و چگونه بازداشت شده.
وقتی شما بخیر، سپاسگزارم. در هنگام بازداشت البته علتش رو متوجه نشدیم. این مامورین یا ضابطین اطلاعات سپاه که مراجعه کردند، ما هرچه سعی کردیم که علت بازداشت رو متوجه بشیم هیچ توضیحی ندادند. ضمن اینکه حکم مشخصی برای بازداشت نداشتند و حکمی که داشتند یک عناوین کلی اتهامی همش داخلش بود و مثلا اسم فردی که میخوام بازداشت کنم داخلش نبود یا عنوانش حتی اصلا مشخص نبود و اعلان نمی‌کردند و هیچ اتهامی یا علتی رو عنوان نکردن بابت بازداشت.
بله. آیه لاله‌زاری، وضعیت حقوقی پرونده خانم خانبیگی الان تو چه وضعیتی هست؟
من بعداً، یعنی در مراحل بعدی متوجه شدم، طی پیگیری‌های مختلفی که کردم متوجه شدم که پرونده نهایتاً به شعبه سوم بازپرسی دادسرای امنیت همون دادسرای اوین منتقل شده و پرونده الان از نظر حقوقی در مرحله بازپرسی هستش و بازپرسی شعبه سه متاسفانه قرار بازداشت رو تمدید میکنن. یعنی من ازشون خواهش کردم که تکلیف مشخص بشه، از حالت بلا تکلیفی بیرون بیان و تعیین تکلیف بشه. این رو هنوز صورت ندادن و اتهام هم نهایتا خیلی دیر البته گفتن که تبلیغ علیه نظام هستش، که این اتهام رو در پرونده قبلیش هم همسرم داره، اون پرونده رو محکومیتش قطعی شده و حکم دادگاه بعدی عیناً تایید شده، در حال تحمل محکومیت پرونده اول هست که تبلیغ علیه نظام رو اون پرونده هم بوده به اضافه اشتها و توانی بر علیه حکومت. این تبلیغ علیه نظام رو من توی سالهای مدید خدمتون بگم که در میان خیلی از افراد زندانیان دیدم، حالا چه زمانی که زندان بودم یا خارج از زندان، خیلی از دوستان و عزیزان نسبت به تبلیغ علیه نظام متهم شدند. حالا همسر خودم که تو دو تا پرونده مکررن به تبلیغ علیه نظام متهم شده. این تبلیغ علیه نظام یه عنوان من فکر میکنم کلیشه‌ای و مستمسک شده. واقعا عملکرد یک حکومت خودش میتونه بهترین تبلیغ برای اون حکومت باشه و عملکرد بیش از 40 سال این حکومت با توجه به وضعیتی که خود حکومت گاهی وقتا توی رسانه‌های خودش نشون میده، حالا چه وضع فساد اقتصادی یا سایر فسادها و تمامی مشکلات و مصائب و دردسرهایی که خود حکومت برای مردم یا خارج از ایران به وجود آورده، خودش این عملکرد و کارکردی که سیستم حکومت داشته خودش بهترین تبلیغ برای نظام هستش. کسی فکر نمی‌کنم اونقدر که خود حکومت این رو نمایان می‌کنه بتونه نشون بده.
بله. آیا لاله‌زاری، به عنوان سال بعدی میخواستم بدونم آیا اجازه ورود وکیل یا مشاوره حقوقی به پرونده همسرتون تا این لحظه که حدود نزدیک 40 روز از بازداشت ایشون گذشته برای اعلام وکالت داده شده یا خیر؟
خب توی مراحل اولیه که من مراجعه میکردم به دادسرا که اصلا ثبت نشده بود نام همسرم، یعنی من متعجب بودم که باید اصلا به کدوم شعبه مراجعه بکنم یا کجا برم و مشخص نشده بود. تا این اواخر پرونده ارجاع شد به شعبه بازپرسی جدید و طبق تجربه که داشتم تا اونجا که میدونم طبق تبصره ماده 48 قانون اعداد سی کیفری و تجربه پرونده قبلی ایشون تا مرحله خود دادگاه که اجازه ورود وکیل ندادند اجازه ورود وکیل نبود و فکر نمی کنم که هنوزم بشه اقدام کرد با توجه به اینکه پرونده در مرحله بازپرسیه و هنوزم بازپرس ارسالش نکرده.
بله. به عنوان سوال بعدی آیه لاله‌زاری، همسر شما در حال حاضر در بند زنان زندان اوین هست و همونطور که ما میدونیم ایشون از یک سری از بیماری ها و ناراحتی های جسمی هم رنج میبرن. با چه مشکلاتی در حال حاضر مواجه هستن در زندان اوین ایشون؟
همسر من مبتلا به بیماری سر و تشنج هستش و البته خب خیلی از بیماری ها و مشکلات هم پیرو بازداشت و زندان و مسائل متعاقبش به وجود میاد، این به صورت همگانی هست. و از آن به حضورتون من خب باید داروهای سر و تشنجش رو تهیه کنم و از بیرون از زندان بهش برسونم. متاسفانه چندین بار شده که این داروها رو من رسوندم به زندان و تایی چندین مرحله ادعا کردن که مثلا داروها گم شده حالا توی جای مختلف و مراحل مختلف. البته پیگیری کردیم چندین بار خودش و بنده از بیرون، در نهایت بعد از مدت تونسته به داروهاش دسترسی پیدا بکنه، ولی خب این مشکلات همواره هست. همین که اونجا خیلی از داروها نیستش برای زندانی ها، علل خصوص مثلا برای بیماری های خاصی مثل سر و تشنج و بیماری های دیگه که داروش رو مجبورن از بیرون تهیه بکنن، و چه بیشتر مشکل میشه زمانی که این داروها به دستشون نرسه، حالا یا به قول خودشون گم بشه یا اهمال بکنن در به دست رسوندنش و از این گونه مسائل.
بله. به عنوان سوال آخر آیه لاله‌زاری، وضعیت بندهای زندان اوین و امکانات این زندان رو با توجه به تجربه ای که خود شما هم البته ما تا اونجایی که متوجه شدیم مدتی رو در زندان اوین به عنوان زندانی سیاسی بودین در اندرزگاه 8 و به عنوان یه زندانی که در اونجا خودتون سابق زندانتون رو گذروندین، چه وضعیتی رو داره زندان اوین بعد به لحاظ امکانات؟
ببینید من فکر میکنم که این معموله یه حالت همگانی داره مربوط به تمامی زندان ها و زندانیان و یه حالت اخص داره. من حالا تو ذهن خودم تفکیک میکنم در بین بانوان زندانی، که خب بانوان زندانی توی زندان اوین همشون بانوان زندانی سیاسی هستند و ازم بزرگتون فکر میکنم که این دوتا مطلب هست، یعنی یه مشکلی که کلن زندانی ها باش مواجه هستن. من تو دهه 80 هم به خاطر مقاله که نوشته بودم زندانی شدم. خب تو دهه 80 از دوره ریاست هاشمی شاهرودی که اون موقع به لحاظ مقطع تاریخیش، نه که من تو ذهنم تفاوتی باشه بین رؤسای قوه قضاییه، به لحاظ مقطع تاریخیش امکانات به لحاظ مثلا جیره های غذایی، جیره های بهداشتی، امکانات خود زندان خیلی 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 بیشتر از الان بود. بعد توی سریای بعد که باز من زندان رفتم و دیدم، البته دهه 80 زندان قزل اسال و رجای شهر رو هم من دیدم، توی سریای بعد دوره لاریجانی دیدم امکانات خیلی کمتر شده به صورت خیلی چشمگیری. اون امکاناتی که بوده از کلم، حالا چه توی جیره های غذایی یا بهداشتی یا امکانات دیگه زندان، به نوعی کم شده، حذف شده. و با سری بعدش الان هم به لحاظ مقطع تاریخی کم جلو رفته و امکانات کم شده، گرانی و تورم افزایش پیدا کرده، همینجور بیشتر شده و به جایی رسیده که در حال حاضر در تمامی زندان ها من فکر میکنم تا اونجا که اطلاع دارم زندانی مجبور هست تقریبا همه چیز خودش رو خودش از جیب خودش تهیه بکنه. حالا خب خیلی وقتا زندانی ها امکاناتی ندارن، با مشکل چندین برابر دست به گریبان میشن، یا خانواده هاشون از بیرون باید یه جوری بهشون بتونن کمک کنن، یا اگر بیرون حالا کسی داشته باشن یا نداشته باشن. و این عرض کردم برای بانوان زندانی و بالاخص بانوان زندانی سیاسی، خب مشکلات خیلی خیلی بیشتر هست از اینکه هیچ گونه امکانات و وسایلی به اون صورت در اختیار ندارن، خیلی خیلی محدود و ناچیز یا غیر قابل استفاده از چیزهای غذایی یا بهداشتی اگر چیزی باشه، که خیلی محدوده تا اونجا که میدونم، خیلی ناچیز و کم هست و همه چیز رو خودشون تهیه میکنن. مشکلات تلفن هست که گاهی قطع میشه و اگرم باشه وصل باشه خب باز کمتر میتونن تلفن بکنن، محدود هستن، یا مشکلاتی که برای ملاقاتشون به وجود میارن. و این مشمول تمامی زندانی ها هست، زندانیان سیاسی به ویژه و بانوان خب خیلی بیشتر. و کمابیش این مشکلاتی که برای همسر من هست، مثل مسائل بیماری، مشکل دسترسی به دارو، دسترسی به درمان و مسائل دیگه، برای اکثر زندانی سیاسی تقریبا برای همشون این مشکلات هست.
سرکوب فعالان مدنی و نقض فاحش حقوق بشر در ایران در حالی روبه گسترش است که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در تاریخ 12 آبان ماه 1398 با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور علی شمخانی و غلام حسین محسنی اژه‌ای، دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود، از حکومت جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی یاد کرد که ریشه در بطن و ساختاری برابر و کامل با اصول حقوق بشر دارد. مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده می باشد، که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوبه 16 دسامبر 1966 که به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است نیز می باشد. اما از آنجایی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد، فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم می کند، ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم می کند. همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب ناشدنی می باشد که در ماده 10 از اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.